بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستم. عرض سلام به خدمت خانم آقایون، خیلی خوش اومدید. سال دوست فرد امیدوارم این دفعه از اون سرزده دفعه قبل که برای یه خود معذب کرد دوستان رو یه خود کم کرده باشیم و دوستان من قبل اصلا دیگه چی دارم جه که دیگه حالت نمیشه. از هم حضور شریفتون که امروز یه بخشی رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد به این ترتیب که بعد صحبت اولیه جناب مصطفی دو سه نکته اساسی و کلیدی که دفعه قبل یعنی هر دفعه در واقع آقای مصطفی اشاره کرده من یادآوری میکنم. مثل تمرین کلاسی دوستانی که در این راستا تجربه دارن یعنی از این یه هفته این تجربه خاص رو داشتن میتونه تشبیه اینجا پیام بفرمایند، یعنی بفرمایند که مثلا اگه دفعه قبل میگفتن که خشم اساس استمرار هویت فکری است و حتی بعضی ها ازدواج میکنن بخاطر اینکه شریک جنگ بگیرن، ما چطوری تونستیم در از این هفته بفهمیم خشم در ما بالا میاد و چطوری کنترل کرد، چطوری در ما کار کرد؟ این خیلی مهمه. فقط بیایم بشینیم اینجا و از بر کنیم و بریم هیچ ثمری به نظر میاد نداشته باشه مگر اینکه واقعا تعامل کنیم، کار کنیم، کنترل کنیم هویت فکری رو و این اسب رهبر رو زیر لگام خودمون بکشیم. بنابراین در اون راستی یک قسمت تنی کنیم باز کنیم صحبت کنیم و بازم من مؤکدا خواهش خواهم کرد که بزرگواران دوستان محبت فرما سوالات خودش رو مکتوب بدن بفرمایند، سوالات مفید باشه، از بحث شفاهی به جهت خودداری کنیم. دوستان من ایراد میگیرن که چرا اجازه گفتگو نمیدین، چرا جلوتر بیست دقیقه ما اجازه صحبت نمیدین، چرا تلفن ها رو نمیدن دست همه نباشه، چرا و چرا چرا میفتید کشور یادآوری کنم خدمتتون اینجا یه مکان عمومی و دولتی است، یعنی این در که باز میشه بسته میشه دقیقا 200 تومن اون باید حد دقیقا 200 تومن هر جلسه تامین بودجه کنم تا این اتفاق بیفته. شما تشریف بیارید اینجا با کمال منت گردن همه فرانسه‌ها شما منت قدم کنید که چشم اومده تشریف میارید این اتفاق میفته. در قبال این ما یه مسئولیت هایی داریم، اینجوری نیست که یه خونه محفل خصوصی نیست و الزاما نمیشه اینجا فرصت داد تا هر کسی هر صحبتی بکنه، هر سوالی مطرح بشه یا به هر نحوی که دل اون میخواد عمل کنه. اگر من اینجا بیام میشینم حتی سوالات تقریبا همه سوالات من به مطالب مصطفی تقدیم میکنم مگر سوالاتی که ببینم در راستای مسائلی است که به هر حال طرحش قشنگ نیست، آرامش ما رو به هم میریزه و من ناگزیر از این هستم که کنترل کنم برای اینکه این جلسات ادامه بدیم. این توفیق بسیار بسیار زیادی است برای این فرنگسرای کرام. ما این سومین سالی است که آقای مصطفی رو خواهش می‌کنیم تشریف بیارن اینجا، حداقل 10 جلسه با هم تیم کنیم. اگه ان شاءالله امسال صدر بیاد میشه 30 جلسه هم شد. خود مدیریت این جلسات استمرارش نیازمند یک سری برها ترفیع‌های خاص مدیریتی است که برای خود من بیشتر از همه سخت است. دقیقا باور نمی‌کنید چه استرس من بالا می‌کشیدم که صندلی‌ها چی شدن، ترسیدا چی شد، مهمونا چی شدن، آقای مصطفی چی شد. یعنی شما 20 نفر مهمون خونتون بیاد تصور رو فرمایید چی شده میشه یهو به جای مثلا 150 نفر سر 20 نفر 250 نفر دقیقا ما مهمون داشتیم. اینا اون مسائل که اتفاق میفته ما ناگزیریم که بعضی از نکات رو رعایت کنیم. معلم خدا نکرده سانتو کردن آقای مصطفی نیست معنای اسایت خدمت شما بزرگواران نیست، فقط و فقط کار اجرایی است ایجاب میکنه. دوستان حتما اینجا هستن خودشون مدیریت کردن میدونن که بعضی موقع ایجاب میکنه که ما یک سری مسائلی که دلمون نمیخواد در صورت اینجا اجرا کنیم برای اینکه جلسات حداقل مستمر باشه. از این موضوع هم که بگذاریم یه موضوع هم بعدا خواهم گفت که خواهم ازدواج یادآوری کنم و چون دیر شده من بیش از این مصدی نباشم از جمعه مصطفی خواهش کنم که فرمایشاتون رو بفرمان تا انشاءالله مهدی بعدی صحبت کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که ما دیگه هر بار به یه مشکلی برمی کنیم. هفته گذشته من سلام گرفته بود، امروز سلام باز شده ولی به یه داروخانه تلفن زدم گفتم که من حکیم نای حرف زدن ندارم، می خواهم دارم اینجایی صحبت کنم، حال در دراغ ندارم. گفت یه مقداری چایی و نبات و زعفران رو نمی دارم دیگه چی بخور، اونم خوردیم هیچ افاقی نکرد. امیدوارم اگر حال نداشتم خیلی راحت باشیم و ببخشید شما و مسئله که دیار نتونستم صحبت کنم. قبل از این که شروع کنیم به صحبت مثل این که دو نفر سوال کردن، سوالاتی مطرح کردن، یه نفر از خودم سوال کرده بود در هفته گذشته که من مدتی میخوام ازدواج کنم ولی در مرددم. جواب این سوال من نمیتونم بدم، برای که خود من مدتی میخوام ازدواج کنم و مرددم. دو نفر ما بریم بریم سوال یه نفر سوال تا بریم بلاخره یه راید به اون یاد میده یاد پیش با اون میده و از تبدیل در بیار تا چهارمی پنجمی ازدواج رو من بکنیم ببینیم که بلاخره چی میشه. این یه سوال و این هم یه مرتبه که چرا در ایران خانم آزشون نمیشه سوال کنن، در حالی که این یک سنت اسلامیه. ما تو شهر میگه نفر داشتیم، این یه دخترش مثلا 17 ساله شده بود، بعد از اذان صبح پدر قطبی ایدان حاجستانی میرن تو پشت مون میگو من دو من یه دختری دارم به سن بلو بسیره هر کس خیار بهش میدم دخترم. امیدوارم که دخترایی که آمادگی دارن برای ازدواج پیشنهاد بکنن ببینیم بالاخره قبول میکنیم نمیشه. این یه موضوع. موضوع دیگری که یه آقایی که من نمیشناسمش به مدیر به اصطلاح نشر گفتار به خانم رضوی گفتن که من اولا انتقاد دارم نسبت به مصطفا، ولی انتقاد چونو نگفتم. بعد یه سوالی مطرح کردم و اون اینه که آیا انسان بعد از رهایی، انسان ها بعد از رهایی حالت هاشون یکسانه یا نیست؟ من اگر بخوام این پاسخ رو از روی خداپسندان از روی خداپسندی و واقعی این پاسخ رو بدن باید دیگه نمیدونم، برای اینکه اون حالت فرض کنید من یا ایشون یا شما به حالت رهایی رسیده اید، خب من چه میدونم اون حالتی که شما دارید همونه که من دارم نه؟ ولی منطقا میشه گفت که همونه، برای اینکه نفس کشیدن ما دوگونه نیست. یعنی اصالت انسان، فطرت انسان ها متفاوت نخواهد بود. حالا ممکنه کم و زیاد باشه، یه نفر انرژیش کمتر باشه، یه نفر بیشتر باشه، مثلا یه نفر یه حالت خاصی داشته باشه، اون یکی کمتر داشته باشه، ولی اصولا به نظرم متفاوت نیست. این رو من از روی یقین نمیگم، بلکه از روی منطق میگم. سوال دیگری که این آقا کرده که البته من ندیدم، گفته که یه نفر این ردیف اول نشسته بود دامن مصطفی رو گرفت و گریه کرد که من دامن تو رو میگیرم و من رو به رهایی برسون. من اولا یه همچه چیزی نگذرم، شما دیدید دامن من گرفت و گریه کرد؟ من یه همچه چیزی نگذرم، اگر گیده بودم مثل سگ پاچهش رو میگرفتم، برای اینکه من از این اداها نمیپسندم. ما این همه زحمت میکشیم تا انسان رو از خرافات، از مبهمات، از این اداهایی که نمیدونم من رفتم فلان کس شد مرید مرادم و نمیدونم من نجات دادید خلاص کنیم، یعنی در خودش بنشانیم، وابسته به هیچ کس نباشه. من معتقدم آخرین کلیدی که میتونه انسان رو رها کنه خروج از خود باختگیه، در حالی که این اداها نه تنها خود باختگی خودمون شخصه بلکه تشویقه و اصولا یک بعد خودخواهانه درش هست. فرض کنید که مصطفی یا ایکس یا ایگزیت قدرت فوق‌العاده‌ای داشته باشه، بتونه انرژی فوق‌العاده‌ای رو به شخصی منتقل کنه و بتونه کمکش کنه که به رهایی برسه. خب از این همه جمعیت فقط همینا رو میگیم دیگه، مثلا میلیون‌ها میلیون انسانی که روی کره زمین هست اونا کاری نداریم. چرا من به این یه نفر کمک کنم؟ چرا به دیگران کمک نکنم؟ کسی که این انتظار رو از مصطفی یا هر کس داره این یه آدم خودخواهیه و این هرگز رها نخواهد شد. اگر فرض کنید که یه نفر میتونه یک نفر رو رها کنه و دو نفر وجود داره، به نظر من اون یکی رها میشه که به اون یکی بگه این شانس رو بده به اون یکی بگه اون رو رها کن نه منو. یکی از کارهای ما اینه که از خود مرکزیت خودمون رو خارج کنیم، نه اینکه من رو رها کنم. این همه جمعیت هست و فرض کنیم یه نفر میتونه یه نفر رها کنه، چرا اون یه نفر تو باشی؟ چرا این وفا هم نباشه؟ مثلا موضوع دیگر این که یه خانمی پارسا من یه سوال ها که نمیدن چه سوال بازم میگیره گفتم چرا دیاری من؟ نمیدن خود یه خانمی پارسان یک سوالاتی ما مطرح کردیم جواب دادن به این سوالات، جوابشون بسیار خوبه. من خیلی کم دیدم که به این شسرفجی و منطق صحیح جواب بدن. خانم همیرا جعفری هستم، متاسفانه نیستم. یه نفرم که سوال خوب مطرح جواب داده اونم غیبت کرد. سوالاش خیلی دقیقه. مثلا من سوال کرده بودم که به نظر شما تردید شک بهتر یا یقین؟ این دقیقه گفته تردید و درست میگه. یقین چه مرحله ایه؟ مرحله ایه که انسان وارد یک جا میشه، وارد یک بنبست میشه، نگه کارا بومبست، به یک نقطه میرسه که از اونجا حرکت نمی کنه، برای اینکه میگه این اصل جدید نیست. ولی تردید مدام انسان رو در حالت پیشرفت قرار میده، در حرکت قرار میده. تردید برعکس اون چیزی که ما تصور میکنیم اگر یقین پیدا کردیم نسبت به چیزی بهتره. یه چه از پاس و خواهشونه که حالا که خودتون نیستن دیگه بقیهشون نمیتونه. مسئله دیگر این که من فکر کردم که در هر صحبتی به عنوان یک عامل انرژیزا، به عنوان یک عامل خوب، یکی از قطعه های مصنوعی رو بخونیم. من یک قطعه دوست دارم که یه نفر از من پرسید به نظر تو کدوم قطعه بهترین قطعه مصنوعی اینه که حالا بخوام بخونم. این خیلی پرمعنا است، فقط گوش کنید. نمیسید خانه باید آسمان شو، عرض شو، باران به بار، ناودان بارش کند، نبود به کار. آب اندر ناودان آرگت است، آب اندر ابر و دریا فطرت است. فکر و اندیشه است مثل ناودان، وحی و مکشوف است ابر و آسمان. آب باران بار صد رنگ آورد، ناودان همسایه در جنگ آورد. این به نظرم یکی از اشعار بسیار پرمغز مصنوعیه که فطرت انسان رو تشبیه میکنه به آبی که از باران به آسمان. فطرت انسان اولا باطه، سایه پاکه، بیرنگه، آسمان در حقیقت بیرنگه. آب زاینده، به همین جهت فطرت انسان رو تشبیه میکنه به آب. آب باران موجب خرمی میشه، موجب تبدیلی میشه. آب باران باغ سبرنگ آورد، ناودان همسایه در جنگ آورد. میگه که بعد فکر و اندیشه است مثل ناودان، وحی و مکشوف است ابر و آسمان. این نقطه خیلی زیباییه. هر نوع فکر از باب اختلاف میشه، اولا مصنوعی، مال خود انسان نیست. فکر همیشه دست دومه، جزء اصالت انسان نیست. به دلیل اینکه جزء اصالت انسان نیست موجب تفرق، تفرقه و اختلاف انسان ها میشه. شما محاله که اختلافی ببینید که منشأ فکری نداشته باشه، و اصولا فکر منشأ همه اختلافاتی که بین انسان ها وجود داره.
این از شعر.
و اما مطلبی که میخوام به عرض برسونم اینه که اگر که روی فرمادی چگر بکنم یه ذریع کنم باستی که چگر بگم نداریم نمیخوام به جای برسیم
نه نشستیم
یا تصور کردن که آیا ما میخواهیم هویت فکری را نمیخواهیم هویت فکری را کنار بگذاریم یا نمیتوانیم. به نظرم هر دوشون البته بیشتر نمیخواهیم کنار بگذاریم. کی میتونه جواب اینو بده که ما نمیخواهیم هویت فکری را کنار بگذاریم یا نمیتوانیم؟ دو تا موضوع ها فرق میکنه با هم دیگه. آیا من چی میگید شما نمیخواییم؟ نمیخواییم. البته یک نوع نتوانستان هم در شرط که من فکر میکنم که لازمه توضیح بدیم که چرا ما نمیتوانیم. یه مسئله دیگری ولی این که ما نمیخواهیم یا نمیتوانیم با هم فرق میکنن. شما چی میفرمایید؟ نمیدونم ایشون جواب سوال من رو دارن یا نه ولی به هر حال یه مطلبی که فرمودن این بود که ما نمیدانیم که هویت فکری داریم. در یک برهه‌ای واقعا اینطور هست که ما نمیدونیم هویت فکری داریم. اولا سوال یعنی که به فرض این که با لفظ هویت فکری ما ندانیم که مسئله داریم، به هر حال حس میکنیم که مسئله داریم، حس میکنیم که ترس داریم، حس میکنیم که حقارت داریم، حس میکنیم که مثلا از جامعه عقب مونده یا همچین چیزهایی. ولی به هر حال به نظر جواب سوال من در سوال دقیقا اینه که آیا ما نمیخواهیم هویت فکری رو وا بدهیم یا نمیتوانیم. بفرمایید. نهایتا پاسخ این سوال رو بدید که ما نمیخواهیم یا نمیتوانیم. خب حالا در باره این موضوع صحبت بکنیم. شما رو فرمایید ببینم. میخواییم ولی دنبال چی؟ شما کتاب های من رو خوندید؟ دقیقا هم بی زحمت بخوند زبرم هم حالا اجازه فرمایید به من یه چند کلمه بگم.
اجازه بفرمایید بعد یک مقدار صحبت کنم ببینم شاید برم یه نظراتی داشته باشم که بد نباشه عرض کنم. عرض می شود که این بیشترین سؤاله که چرا با وجود این که ما علم داریم، آگاهی داریم برای این که هویت فکری یک پدیده بسیار مخربه، با وجود این که می دانیم کوچکترین فایده برای ما نداره و با توجه به این که می دانیم یک پدیده توهمیه، ذهن خودمون داره این پدیده رو می سازه، چه سری در کار هست که این رو کنار نمیذاریم، هویت فکری رو متوقف نمی کنیم. متوقف کردم غلطه. مولوی اگر خوب توجه کرده باشید میبینید که یک تعداد کلید داره، مثلا برای رهایی از خود، مثلا اگر دست از مقایسه یا قیاس بردارید رها میشید. قیاس یک پدیده لیسیه. میگه اگر در گذشته و آینده زندگی نکنید، ذهنتون در گذشته و آینده نرسان نکنه، رها میشید. فکرت از ماضی و مستقبل بود، چون از این دو راز مشکل حل شد. هرگاه خودتون رو ملامت نکنید، رها میشید. شما یا توجه کردید که هویت فکری مبناش بر ملامت؟ من مثلا به خودم میگم آدم حقیری هستم و بلافاصله خودم رو ملامت میکنم. اگر ملامت نکنم حقارت هم وجود نداره، من توجه ندارم که حقارت این ملامته. یک حالتی من دارم که اگر این رو ملامت نکنم اسمش حقارت نیست، هیچی نیست، حالت اصیل منه. من مثلا در یه جایی نشستم صحبت نمی کنم، صحبت نکردن یک واقعیته، یک حالت وجودی منه، یا میل ندارم یا نمی توانم یا به هر علتی از علم نمی خواهم صحبت کنم. حالا اگر جامعه من رو با نداشته بود که به این که خودتون ملامت کن تو آدم خجالتی عقب مونده یا نمی دونم بی ابراز وجودی هستی، هیچ مشکلی نداشتم. من یه حالتی دارم، حالت این که دلم نمی خواهد صحبت کنم، چرا خودم رو ملامت کنم؟ این از جمله کلیدهایی که مولوی بر انسان عرضه می کنه. ولی از همه مهمتر کلیدی که از همه مهمتره به نظر من و مولوی اقلا در 10 داستان بهش پرداخته، کلید احتمال. یعنی که اساسی ترین کلید رو مولوی احتمال می کنه. احتمال یعنی یک حرکت منفی، یک حرکت پرهیز ضد مثبت. یعنی که من نخواهم چیزی باشم. در حال حاضر ما بعضمون اینجوری که همیشه میخواییم یه چیزی باشیم، میخواییم حریر نباشیم، متشخص باشیم، بی ارزه نباشیم، با ارزه باشیم، ترسو نباشیم، شجاع باشیم. ولی احتمال یعنی که من نخواهم هیچ چیز باشم. اولین داستانی که مولوی شروع کرده بعد از اون مقدمات عارفانه بشنو از میچون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند، داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک. میگه که پادشاهی بود که رفت به شکار. زندگی یعنی شکار، یعنی شکارگاه، یعنی مجموعه ارتباطات انسان ها در اجتماع. این عاشق یک کنیزک شد. این کنیزک یعنی ایدئال های ذهنی خود انسان، یعنی تفکرات و تصورات توهمی که ذهن انسان ازشون ایدئال می سازه. ولی وقتی حاصلش می کنه، وقتی به مراد اون کنیز می رسه یا همین تصورات براش تحقق پیدا می کنه، می بینه آن شعشعه‌ای که تصور می کرده نداشته و متوجه میشه که مواجه با یک بیماریه، بیماری فکر. بعد به طبیبان این دنیایی متوجه میشه، به طبیبانی که
به نظر من مولوی این تلیمان رو سمبول یا سمبول فکر گرفته. حکیمان، حکیمان کسانی هستن که بیشترین تکیهشون روی فکره، یعنی میخوان مسئله فکر رو با فکر حل کنن. این پادشاه متوسل میشه به طبیبان و طبیبان ادعاهای زیادی مبنی برای که ما تو رو درمان خواهی کرد، کنیزک رو درمان خواهی کرد دارن، ولی درمان نمی کنن کنیزک رو. میگه که هر دارویی که در کار کردن هر روز وضع این کنیزک بدتر شد، تا اینکه پادشاه مأیوس میشه از حرکت این طبیبان. و علت این که میگه مولوی میگه این طبیبان پرمدعا نتوانستن بیماری کنیزک رو درمان کنن، این بود که نگفتن انشاءالله، یعنی توسل به یک کیفیت پاک نکردن. اینها خواستن با زیرکی های فکر مسئله بیماری اون دختر رو، بیماری روانی یک انسان رو حل کنن. اگر میگفتن انشاءالله یعنی تسلیم بودن، چون نگفتن انشاءالله هیچ کاری نکردن. روز به روز بیماری دختر بدتر شد، تا اینکه پادشاه از این طبیبان الهی مأیوس شد و یک پابرهنه جانب مسجد دارید. میره توی مسجد، مسجد جایگاهی که مقدس و انسان باید تسلیم بشه، منیت‌ها رو کنار بگذاره، کم ادعا بشه. توی مسجد، توی سجدگاه اونقدر گریه میکنه که خوابش میبره. در عالم خواب و بیداری، در عالم مثلا بیهوشی و هوشیاری، حس میکنه که یک هاتف غیبی آمد بهش گفت که فردا یک نفر میاد خودش رو به تو معرفی میکنه و درمان درد تو در دست اون شخصه. فردا پادشاه میره توی مثلا ایوان کاخ میشینه و میبینه که شخصی داره از دور میاد و میبینه که مثل یه آفتابی در میان سایه، که این عجیبه که آفتابی در میان سایه، یعنی من فکر میکنم منظور مولوی اینه که یک حقیقت مثل آفتابه که آمده روی زمین، آمده متصل شده به یک پدیده مادی، اون پدیده مادی سایه است، ولی خود حقیقت آفتاب. میگه حقیقتی بود که میامد مثل آفتاب، میامد به طرف پادشاه در میان سایه. بعد اضافه میکنه که میگه نیست بود و هست مانند خیال. میگه حقیقت نیست، چون قابله، چون در حیطه ذهن نیست. میگه علائم حقیقت اینه که به سنجش در نمیاد، قابل قیاس نیست، قابل اندازه‌گیری نیست، چون برای ذهنه. هر چیزی که برای ذهنه در فطرته و کیفیت های فطری برای هر گونه سنجش و قیاس میگه نیست بود. و به دلیل نیست بودن، منظورش از نیست بود یعنی غیر متعین بود، ولی در این حال بود، حقیقت هست، فطرت هست، ولی چون به سنجش در میاد میگه نیست. به هر حال این حکیم غیبی، حکیم الهی میاد به این پادشاه میگه که علاج کار تو در دست منه. و لابد شما خوندید مثنوی رو، و اگر نخوندید با پیرمرد لابد خوندید که چشم میشه که بیماری این دختر، بیماری کنیزک این بودی که عاشق بر زرگر سمرقندیه. سمرقند یکی از شهرهای بسیار نامدار ایران بوده در قدیم، و زرگر هم نماینده همه مادیات انسانه. حالا من مادیات رو فقط به این نمیگم مادی، همه چیزهایی که در حیطه ذهنه یک بُعد مادی دارن، یک کیفیت مادی دارن، کیفیت‌های برای ذهن حقیقت مثلا صفت انسان. به هر حال درد این کریم زج این بوده که اسیر مادیات بوده که سمبولش اون زرگر سمرقندیه. اون طبیب الهی به پادشاه میگه این زرگر رو احضار کن، با بعد و بعد احضارش کن و بعد من کمکت میکنم تا رها بشه این دختر از این بیماریش. میرن زرگر رو با بعد و بعد طبیب میدن، میارنش به دربار سلطان و اون حکیم الهی میگه که این دختر رو بهش ببخش و همین کار رو میکنه، برای اینکه این یک حقیقته که ما تا زمانی مجذوب یک چیز هستیم، تا زمانی عاشق هستیم که دستمون به عشق به معشوقمون نرسیده. حالا این معشوق میتونه لیسانس باشه، میتونه ثروت باشه، میتونه یک نمیدونم انسان باشه یا هر چیز دیگه. تا زمانی این برای ما جلوه داره که دستمون بهش نرسیده. وقتی که دستمون بهش رسید میبینیم اون شعشعه و اون جذبه‌ای که ما تصور میکردیم نداشته. یکی از دلایل به هم خوردن مثلا بسیاری از ازدواج ها اینه. مثلا من شنیدم ازدواج کامپیوتری هم زواج پیدا کرده. من که متاسفانه بلد نیستم ازش استفاده کنم از کامپیوتر. یه زوجه یکی از دلایل به هم خوردن ازدواج هایی که تا زمانی که انسان نرسیده به عروس یا به داماد این فکر میکنه که چه باشه، ولی بعد از یک ماه دو ماه سه ماه که اون عروس یا داماد تبدیل به واقعیت شد میبینه که نه، اون تصور ایدئالی که در مارش داشته اونطور نیست. و به همین دلیل که میبینید چقدر اختلاف وجود داره، چقدر طلاق وجود داره، چقدر اسید پاشی به صورت همدیگه وجود داره و غیره و غیره. به هر حال اون حکیم الهی میگه این کنیز رو بده به این زرگر میده. وقتی که بعد از یه مدتی که چون در اختیار زرگر قرار میگیره، عشق کنیزک نسبت به زرگر از بین میره، تمام شد و زرگر میمیره. این مرگش معناش اینه که از چشم کنیز میفته، یعنی برای اون کنیز این دختر دیگه اون جذبه‌ای که قبلا داشته نداره. بعد زرگر میمیره، کنیز سالم میشه و پادشاه به وسال مثلا همین دختر میرسه، از ایدئال براش خارج میشه و میشه واقعیتی که مثلا میپذیرش. این از اینجا شروع کردیم که یکی از گفتیم که کلیدهای اساسی مثنوی کلید احتماس، یعنی که زمانی پادشاه به رهایی از خود میرسه، خود که سمبولش همون دختر همون ایدئال‌های خودشه، که از خود توهی میشه، یعنی بیهوش میشه، از اشعار، از خود اشعاری خارج میشه و در مسجد بیهوش میفته یا به خواب فرو میره. بعد از این داستان ما میبینیم داستان مثلا در مدره یا داستان بلافاصله بعد از این داستان شیر و نخجیران. اگر توجه کنید میبینید که یک داستان بسیار طولانی هست که مناظره بین شیر و حیوانات. شیر معتقده که باید تلاش کرد تا زندگی خوبی داشت، ولی حیوانات میگن نه، باید احتمال کرد، باید توکل کرد، باید تسلیم شد تا زندگی خوبی داشت. بعد اینها با هم گفتگوهایی دارن که بسیار طولانیه تا اینکه خرگوش که طرفدار توکل و تسلیمه، نه طرفدار جهل، مولوی نشون میده که چگونه خرگوش با اون جسته ریزش میاد شیر با اون عظمت رو فریب میده و شیر رو میندازه توی چاه. و مولوی آخر همین داستان میگه که این شیر اسیر تصورات ذهنی خودش شد، یعنی افتاد تو چاه، چاه وجود خودش اون رو در خود گرفتش و همه حیوانات به دلیل همین تعبیر، همین تدبیر خرگوش راحت زندگی میکنن.
داستان پروردین داستان زن و مرد عربه که میگه آن زن و مردی که نفس است و خرد نیک پاوسته است یا بایسته است بحث نیک و بد. میگه که یک زن و مرد عرب با هم مناظره دارن، زن نماینده البته یک نهر زنها اون زنی که مولوی گفته نماینده ناخر بیخردی مرد نماینده خرد در این داستان. بعد زن خب این مرد چطوریه که باید تلاش کنی تا بعدمون بهتر بشه. این چه وضعیه که ما داریم؟ ما از نواده عربیم و یکی از حرورهای عرب اینه که باید خیلی ثروتمند باشه، باید خیلی شهرت داشته باشه، در حالی که ما اصلا نون نداریم برای خوردن. این چه وضعیه که ما داریم؟ زن مرد میگه که زن درس بردار از این کار، از این اصراره. گفت ای زن تو زنی یا بلحظم فخر آمد مرا بستر نزن. زن میگه که فخر موجب مباهاته، اینقدر این رو تو سر من نزن، فخر رو به رخ من نکش، آزارم نده. تو زنی یا بلحظم، بلحظم یعنی که خانه که جای حزنه، حزنه اندو دست سرم بردار، اگر دست برنداری ترکت میکنم. به زن میگه، زن میترسه، برابر این وامیده. وقتی وامیده یعنی چی؟ یعنی یک مقداری نزدیک میشه به خرد. خرد هم چون مناظره با هم داشتن میگه که خب حالا تو بگو فرض کنیم که ما بخواهیم زندگیمون رو بهتر کنیم، تو میگی چیکار باید بکنیم، از کجا باید شروع کنیم؟ زن میگه که باید بریم پیش خلیفه بغداد. خلیفه میگن گفت یک آفتابی تابته، عالمی زو روشنایی یافته. میگه خلیفه بغداد میگن خیلی با رحمت و بخشش و کرامت، بیا بریم پیش. میگه با چه بهانه بریم؟ مرد میگه باید باید بهانه بریم، وسیله میخواد. زن میگه که برای پیوستن به پادشاه کرم هیچ وسیله لازم نیست، هیچ بهانه لازم نیست، ما میتونیم همینجوری بریم. ولی مرد استدلال میکنه که نه، باید وسیله داشته باشیم. زن میگه حالا که باید یک بهانه داشته باشیم، بیا این سبوی آب رو برداریم و ببریم و تقدیم کنیم به خلیفه و قبول میکنه. با هم قرار میذارن که این سبوی آب رو بردارن و بعد تسلیم خلیفه کنن. بعد میرن تا میرسن به دجله و فرات و سبوی آب رو تسلیم نویران و درباریان میکنن و بعد مولوی از خودش میگه، میگه آن سبوی آب دانش ها ماست، یعنی دانستگی، یعنی تعینات ما، یعنی تملکات ما. آن سبوی آب دانش های ماست و آن خلیفه دجله علم خداست. باری اعرابی بدان معذور بود، کوز دجله آفل و بس دور بود. بعد میگه که شرش نگذن چیه که میگه اگر او هم مثل ما با خبر بودی که دجله و فراتی وجود داره و حالا که این دانسته های ما، تعلقات ما کوچکی یک سبوی آب رو داره، میگه این سبوی رو اگر ما اون زن و مرد عرب میدونستن که دجله و فراتی وجود داره، این سبوی کوچک آب یعنی دانسته ها رو میزنن به سنگی و این رو میشکستن. و زمانی که این سبوی دانسته ها، سبوی دانش ها بشکنه، انسان به محروم تمام. این که مرد عرب وقتی میرسه به دربار این دانش هاشو تسخیم کرده، کوزه کوچک و محدود مایملکش رو ازش گذشته، داده به خلیفه، داده به دریا، تسلیم دریا کرد. یه جایی میگه که اگر از هستی ما یک روزنی به دریا گشوده بشه ما هم متصل به دریا بشیم. و مرد عرب میگه که تا به اینجا بحر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم. شعر برش هم اینه که نان برون برد آدمی را از بهش، نان مرا اندر بهش دید در فرش. میگه که من به هوای یک چیز، یعنی به هوای گرفتن یک چیز آمدم تا اینجا، تا دربار خلیفه. در اینجا وقتی که منظر این چهره خلیفه رو دیدم، کرامت خلیفه رو دیدم، بزرگی و عظمت خلیفه رو دیدم، از همه چیز گذشتم. سبوی آب خودم رو تسلیم کردم، هیچ چیز رو هم نمیخواد. میگه از این بعد در اینجا میمانم بدون هیچ خواسته. اینها همه اگر خوب توجه کنید با ابعاد منفی، ابعاد احتمالیه که مولوی میگه. بارها میگه که احتمال کن، احتمال زندیشه ها، یا احتمال از به دوا آمد، یا این احتمال کن قوت جامت ببین. ولی سوال اینه که آیا ما واقعا احتمال تجربه می کنیم؟ من فکر می کنم ما احتمال تجربه نمی کنیم، نمی توانیم تجربه کنیم. میدونید احتمال یعنی چی؟ ما فکر میکنیم احتمال یعنی این که من الان یک خودی متصور شده هم و الان یک رابطه منفی باش برقرار کنم، رابطه احتمالی، رابطه نگیشن انگلیسی. حالا که منظور مولوی این نیست که اول خود رو بتاز و بعد از طریق احتمال محبش کن. اگر من خود رو ساختم، معنیش اینه که ذهنم در کیفیت مثبته، در کیفیت احتمالی. حالا که از ابتدا من باید ذهنم کیفیت احتمالی پیدا کنه، من نباید خود رو بسازم بعد بگم حالا چگونه از طریق احتمال میتونم این رو مزمهرش کنم. نفس این که وجود داره در ذهن من، معنیش اینه که ذهنم کیفیت احتمال نداره، کیفیت نگرش منفی نداره. و اما چرا ذهن کیفیت منفی نداره در حال حاضر؟ چرا ما ابتدا خود رو میسازیم بعد تلاش میکنیم تا مزمهرش کنیم؟ که این تلاش برای مهدارش، برای این که ما لفظا بگیم من هیچ حرکتی نمیخوام بکنم، به سویش نمیرم، هیچ کار مثبتی نمیخوام انجام بدم، این عوضه. خود این که من هویت فکری رو متصبر شده ام، حکایت بنا میکنه که ذهنم یک کیفیت مثبت داره. چرا اینجور، چرا این گونه است که ما نمیتوانیم رها بشیم؟ چرا نمیتوانیم ذهنمون رو یک کیفیت منفی بش بدیم و از ابتدا درست نکنه این هویت فکری رو؟ اجتماع زندگی می کنم و اگر دیدم که اجتماع به من تحمیل می کنه یک فکری رو که می دانم نتیجه این فکر بدبختی فرو افتادن در چاهی که عمرش پیدا نیست، کاری به اجتماع ندارم، از اجتماع منفک می شم، اصلا دور می شم، اجتماع درونم از اجتماع دور می شم، نه که ظاهرم. حالا اجازه بدید تا من یه چند لحظه مکس کنم و بعد خودم بگم که چرا انسان نمیتونه رها بشه. بذارید یه چای سرد هم آدم بخوریم. حالا آقای دکتر خالدی فهمونن که این فرنگ فرنگ همیشه یه چیز دولتیه، ولی یه چیز دیستن لحاظ دولتی چای دارم نمست آدم میده. باید از اول از شروع تشکیل هویت فکری شروع کنیم. بارها گفتیم ولی لازمه که نحوه تشکیل هویت فکری رو توضیح بدیم که به چه علت تشکیل میشه هویت فکری. ما در مثل اینکه در کتاب آگاهی توضیح دادم که انسان اولیه یعنی انسان‌های میلیون میلیون سال پیش ابتدا از طبیعت می‌ترسیدند، درگیر مبارزه با طبیعت بودند، اینطور نبوده کام. بعد از اینکه از مبارزه با طبیعت فارغ میشن، خود انسان‌ها با هم دیگه درگیر مبارزه میشن، از یکدیگر می‌ترسند. بعد که انسان درگیر مبارزه با انسان میشه، یک مقدار ارزش ها، علائم، تاکتیک ها و روش های مبارزه ابداع میکنن انسان ها برای مقابله با یکدیگر که بیشتر این ارزش ها نمایشیه. توی هم کتاب توضیح دادم که من در رابطه با یک گرگ باید واقعا تنادا باشم، با یک تفنگ خالی من نمیتونم به مبارزه با یک گرگ برم، باید قدرت واقعی داشته باشم. ولی در رابطه با انسان در بسیاری از موارد تفنگ های ما خالی است، یعنی با جد میخوایم همدیگر را از میدان به در کنیم. مثلا من وقتی که ثروت میخوام به دست بیارم، یک نوع قدرت دارم به دست بیارم. این قدرت از نظر اجتماعی قدرته، به اینکه پول چه ارتباطی با قدرت داره؟ یا شهرت همینطور، من در پناه شهرت یک نوع احساس قدرت نمایشی میکنم، ولی خود شهرت دی نفسه قدرتی نداره. بعد انسان ها به دلیل همین نقش نمایشی که این علائم و ارزش های اعتباری بر عهده میگیرن، به اینها میچسبن، یعنی باید حفظشون کنن. برای اینکه بتونن اینها رو حفظ کنن، تاکتیک هایی لازمه که اتخاذ کنن. نخستین و مهمترین تاکتیک جوامه، تاکتیکی که جوامه ابداع میکنن برای حفظ این علائم یا ارزش های نمایشی، اینی که بیان اسم اینها رو بگذارن خود یا شخصیت یا هویت فرد. اگر جوامه ابتدایی، جوامه اولیه مثلا اسم سخاوت رو نداشته بود، یک صفت ارزشمند اجتماعی، من خودم رو مقید نمیدیدم که پایبند به این باشم. اگر اسمش رو نگذاشته بود، این اگر به من القا نکرده بود که مثلا جوانمردی، با غیرت بودن، نمیدونم شجاعت، سخاوتمندی، این یعنی خودتو، یعنی هویت تو، من علاقه نداشتم به حفظ این. بنابراین بر اساس عصب انتباه که به تفصیل توضیح دادم، جوامع ابتدایی میاد اسم این علائم و ارزش های نمایشی رو میذارن خودتو، تا اینکه من انسان تحت عنوان حفظ خود این علائم رو حفظ کنم. بعد از اینکه اسم این علائم رو یا ارزش ها رو جامعه گذاشت خود، من میشم شریک جامعه برای حفظ اینها.